بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری بود. ده منزل بدایات، ده منزل ابواب، ده منزل معاملات، ده منزل اخلاق و ده منزل اصول بیان شد. الان وارد ده منزل وادی ها میشیم که عبارتن از منزل احسان، منزل علم، منزل حکمت، منزل بصیرت، منزل فراست، منزل تعظیم، منزل الهام، منزل سکینه، منزل طمأنینه و منزل همت. انشاءالله برسیم پنج منزل رو از منازل وادی رو توضیح بدیم. که بعد بشه در جلساتی این چند منزل باقی مانده رو هم تمام کنیم و خدا توفیق بده که انشاءالله این منازل رو هممون طی کنیم. فرض کنم وادی یا وادی ها عبارتن از گذرگاه های دشوار، یعنی از یه جهت دشوار است و دشواریش هم بیشتر از منازل قبلی است، چون پستی بلندی های این ده منزل خیلی زیاده و هنوز شیطان مجال تصرفش هست. یعنی ما این ده منزل رو که طی بکنیم تازه میشه ادعا کرد که خطر شیطان دیگه کم شده، اما هنوز امکان تصرف شیطان وجود داره و چون مقامات اکتسابی هم هستن خیلی باید آدم زحمت بکشه تا این ده منزل وادی ها رو طی بکنه. مثلا آدم رانندگی میکنه و جاده‌ای رو مسیری رو میره، بعد به یک مثلا پیچ و خم جاده‌ای میفته. الان ما در اون پیچ و خم هستیم و این گذرگاه های دشوار وقتی سپری شد دیگه مسیر هموار است و سرازیری و راحت میشه طی کرد. ولی خب البته درست این مقامات اکتسابی است، گذر از اون سخت است، ولی با عنایت الهی امکان پذیر هست. خب اولین وادی، وادی احسان هست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سوره الرحمن آیه 60. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان جز احسان نیست. احسان رو گفتن اسم جامع نبوی است، چون اگر محسن یکی از اسماء الهی باشد مظهر تام اسم محسن حضرت نبی اکرم هست. به همین خاطر احسان را اسم جامع نبوی نامیدن و گفتن جامع ابواب حقایق هست. ببینید بعضی منازل گستره نفوذشون خیلی بالاست، بعضی منازل هست آدم وقتی مثل علوم رو دیدید، مثلا آدم مثلا فرض کنید علم ریاضیات وقتی بخونه هم در فیزیک ازش استفاده میکنه، هم در شیمی، هم در زیست شناسی. اما مثلا ممکنه یک علم دیگه بخونه به درد فقط خود اون علم بخوره، دیگه برای علوم دیگه فایده ای نداشته باشه. این اسم در واقع وادی احسان جامع ابواب حقایق است، یعنی یک وادی است که اگر این آدم طی بکنه مثل که درهای دیگه هم به روی او باز شده. خب حالا تعریف احسان چیه؟ میگه احسان عبارت از این که ان تعبد الله که انک ترا، ان تعبد الله که انک ترا. بذار بعضی گفتن مقام احسان مقام که انک ترا هست، یعنی چی؟ این یه جوری خدا رو عبادت کنید، بندگی کنید که گویا اون رو میبینید. چطور؟ یه وقتی مثلا با یه شخصیتی دارید حرف میزنید، مقابل شما حاضر هست، به گونه ای رفتار میکنید که یه وقت بی ادبی بی حرمتی به او نشه، خیلی رعایت حال او رو میکنید. میفرماید عبادت اگر به گونه ای باشد که گویا معبود را میبینید، این میشه مقام احسان. یعنی مقام احسان این اخلاق حسن تنها نیست که بگیم ما یه اخلاق مثلا با اخلاق حسنی با خدا رفتار ارتباط برقرار کنیم، نه خیر، بندگی بندگی خالصانه ای باشد، بندگی باشد که گویا داری خدا رو مشاهده میکنی. خب سه درجه برای احسان ذکر کرده: الاحسان فی القصد، الاحسان فی الاحوال، الاحسان فی الوقت. حالا من اینو تکرار کنم، آیه اشتفان تازه جلسه ما ملحق شدن، خواجه عبدالله انصاری در هر منزلی سه درجه رو ذکر کرده به ترتیب: یه درجه ابتدایی است، یه درجه متوسط، یه درجه نهایی. که درجه نهایی در واقع توحید اون درجه است. اینجا هم احسان رو در سه درجه بیان کرده: الاحسان فی القصد، که احسان در قصد چیه؟ اینکه ما در قصد، در نیت احسان داشته باشیم. میگه احسان در قصد عبارت از تهذیب قصده، اینکه قصد و نیت رو مهذبش کنیم. با چی مهذب میشه؟ میگه با علم. هر چه شناختت نسبت به خدا بیشتر بشود، نیتت و قصدت نسبت به حق تعالی خالص‌تر میشه. پس یک، احسان فی القصد شد تهذیب قصد، تهذیب نیت. دو، استواری قصد. قصد رو تهذیب کردید، استوارش کنید، پایدار باشه. به وسیله چی؟ به وسیله عزم. با عزم که قبلا منزل عزم رو خوندیم، با کمک عزم میتونید قصد رو استوار کنید. و سوم میگه پیراستن قصد. به هر حال اگر یک اشکالاتی نقصایی هم درش هست، اینو بزدایید. به چه وسیله؟ وسیله حال. ما انشاءالله بحث حال رو بعدن داریم، اصلا بعد از وادیا به احوال میرسیم. به وسیله همون حال میشه قصد رو پیرایش کرد، از بعضی زوائد قصد و زدود. چون یه وقتی میگه قصد شما خالصانه است، برای خداست، اما زائدهایی هم داره، اینو بعد تو قسمت سوم حلش کرد. پس درجه اول از احسان شد الاحسان فی القصد. احسان فی القصد سه تا مرحله داشت: تهذیب قصد، استواری قصد، پیراستن قصد. تهذیب قصد با علم، منظور از علم، علم یعنی خداشناسی. استواری قصد با عزم، یعنی هم اراده محکم. پیراستن قصد هم با به وسیله حال هست، حال معنوی پیدا کردن تا انسان بتونه قصد رو پیرایش کنه. مثل با اسم یادم موهای سریش خیلی بلند میشه، میره آرایشگاه، موهای زائد رو میزنه، نمیدونم زیبا میکنه. این قصد باید زیبا بشود، علاوه بر خلوص از بعضی زوائد باید پیراش بده. این درجه اول از احسان. درجه دوم از احسان، الاحسان فی الاحوال. الاحسان فی الاحوال، همون احوالی که عرض کردم در منازل بعدی توضیحش خواهد آمد. احسان در احوال، احسان در احوال به چه نحوی است؟ میگه باید از روی غیرت اون رو مراعات و نگهداری کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر یه حالای معنوی نصیبت شد، احسان در این احوال معنوی به این است که غیرت داشته باشی، اینو از دست ندی، رعایتش کنی، حفظش کنی، با ظرافت پنهانش کنی، به صحتش بپردازی، اونم تحقیقا. من الان جزئی رو یه توضیح بدم. ببینید، حال بیشتر موهبتی است، مقابل حال مقامه، مقام اکتسابیه. هر مقام آدم زحمت میکشه تا به دست بیاره، اما حال موهبت الهی است، خدا نصیب میکنه. یه حال آدم مثلا فرض اول رجب آدم یه حالی پیدا میکنه، نمیدونم نیمه شعبان یه حالی پیدا میکنه، موهبت الهی است. خودش هم یه وقتا متوجه نیست از کجا آمدی. اما حال معمولا گذراست، برخلاف مقام که پایه داره. اگر این حال اومد و شما تلاش کردید که حفظ بشه، یک، تلاش کردی گرفتار ریا نشه، دو، و تلاش کردی احوال نادرست، یا ما احوال نادرست هم پیدا میکنیم، حال نادرست، حال نادرست رو کنار بزنیم، سه، در اون صورت الاحسان فی الاحوال تحقق پیدا کرده. پس احسان در احوال به این است که وقتی حالی نصیبت شد، نسبت به این حال غیرت پیدا کنی، مراعاتش کنی، حفظش کنی. دیگه مثلا انسان نسبت به همسرش غیرت داره، خوشش نمیاد مثلا نامحرم نظر سو بهش داشته باشه، این حال هم مثل ناموز تو ارزشمنده، یه موهبتیست خدا بهت داده، و نسبت به این حال معنوی غیرت داشته باشید و نذارید از دست بره. اولا مراقب باشه اگر یه حال نادرستی بذاریش کنار، حال درست حفظ کنی. این یک. دو، مثلا فرض کنید حالاتی که گاهی خود مثلا بت پرستا داره، در مقابل بت ها شاید کرنشی، یه حال معنوی، این حال نادرستیه، ولی واقعا این حال معنوی رو پیدا کردم و این نادرسته. حال معنوی وقتی پیدا شد و درست بود، مراقب باش گرفتار ریا نشه. این که میگه تحقیقا به صحت آن بپردازی، این نظر، یا میگه به ظرافت پنهانش کنی، نظر ریا بشه. مثلا یه حالی پیدا بدون حال پیش میاد براتون اتفاق افتاده، یه حال معنوی براتون پیدا میشه، یه لحظه موهبت الهی، تو اون لحظه یه دعایی میکنید، یه حاجتی رو، حالا ممکنه یک بزرگی رو هم واسطه قرار بدید، بعد میبینی عجب این دعا برآورده شد، دیگه نگیدی برابر، ریاش نکنید. میگه به ظرافت پنهانش کنید، تحقیقا به صحت اون بپردازید. یعنی چی؟ یعنی نذارید این حال نادرستی باشه، حال صحیحی باشه. یک، به ظرافت پنهانش کنید، یعنی ریا نشه، و با غیرت مراعاتش کنید، نگهدارش کنید، نگهداری ازش کنید، نذارید از بین بره، که بعد این حال تبدیل بشه به مقام. حالا انشاءالله بعد از این وادی ها احوال رو بحث میکنیم، محبت، غیرت، شوق، وجد، ذوق، اینا انواع احوال هم میرسیم انشاءالله. درجه سوم میفهم الاحسان فی الوقت. الاحسان فی الوقت یعنی چی؟ یعنی وقتی شهود پیدا کردید مراقب زوال شهودت باش. انسان توی این درجات سوم معمولا یه توحید به درجه از توحید میرسه. وقتی شهود میکنید الاحسان فی الوقت، یعنی یه جوری مراقب این شهود باش که شهودت از بین نره. همت تو هم عالی تر کن و هجرت، همیشه هجرت به سوی حق داشته باش. یعنی به عبارتی شما در این در احسان اول نیتتو درست کردی، در احسان دوم حال و احوال رو درست کردی، در احسان سوم وقت شهود رو مراعات میکنید. الاحسان فی الوقت یعنی وقتی که شهود برات پیدا میشه مراقب باش با همت عالی نذار این شهود از بین بره. یعنی وحدت شهود رو استمرار بهش بده و بعد همیشه هجرت به سوی حق داشته باش. یعنی همین مهاجرت الالله رو نذار قطع بشه. این در واقع احسان توحیدی اینه که درجه سوم از احسان هست. از کنم خدمتتون اگر خاطرتون باشه بحثی که در عرفان نظری داشتیم یه بحثی بود که معیار کشف و شهود چیه. هم معیار حال هم هست. یعنی اگر حالی پیدا شد که با شریعت، با قرآن و سنت در تعارضون برمی حال ناصحیحی است. این معیار حتی اگر خاطرتون باشه عقد و قرآن و سنت یا شریعت باشه دوتا معیار، یه معیار دیگر هم استاد طریقته که راه را نشون میده، چون او راه را طی کرده به ما میتونه بگه که این حال درستی است یا نادرست. خب وادی دوم علم است و علمناه من لدنا علما، آیه 65 سوره کهف. و علمناه من لدنا علما، حالا البته در اینجا علم لدنی رو در این آیه اشاره کرده، بعد مراتب علم، یکی از مراتبش علم لدنیه بعد توضیح میده. خب تعریف علم چیه؟ خواجه میگه العلم ما قام به دلیل و رفع الجهل. علم این اون چیزیست که با دلیل اقامه شود، استوار بشود. یعنی علم معرفت زایده دلیله که جهل رو برطرف میکنه. یعنی اگر یه وقت علم شما جهل مرکب بود، این علم نیست. اگر علم شما معلل بود نه مدلل، اینم علم نیست. مثلا توشی با پریدن کلاغ علم پیدا کرد، ارزش نداره. علم باید پشتبانش دلیل باشد، یک، مطابق با واقع باشد، دو، یعنی جهل رو برطرف کنه. یه وقت آدم ها یقین داره اما جهل مرکبه. اون کس که نداند و نداند که نداند، نمیدونه و نمیدونم که نمیدونه اما خیال میکنه میدونه، یه وقت نمیدونه میدونم که نمیدونه، این جهل بسیطه. اما یه وقت نمیدونه و خیال میکنه میدونه، این نمیدونه که نمیدونه، این جهل مرکبه. این جهل رو برطرف نکرده، این علم نیست از نظر عرفان. عرفان علم معرفت صحیح، یعنی مطابق با واقع، مدلل پشت دلیل باید داشته باشه. علم و سه درجه کرده، باز مثل سایر منازل، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم. درجه اول علم جلی، درجه دوم علم خفی، درجه سوم علم لدنی. علم لدنی باز میشه علم توحیدی که درجهش بالاتر است. علم جلی میگه علمی است که از طریق دیدن حاصل میشه. نگاه میکنید علم براتون پیدا میشه، یا از طریق استفاضه صحیح، یعنی از طریق اخبار صحیح، مثلا خبر متواتر یا خبر واحد مثلا قابل داره قرائنی نیست. مثلا فرض کنید یک کسی مکه نرفته، کعبه نرفته، کعبه رو ببینه، یعنی علم از طریق رؤیت براش حاصل نشده. اما اونقدر افرادی رفتن و خبر دادن که استفاضه صحیح، یعنی خبر مستفیضه است دیگه، یا متواتره. مستفیضه تعداد مخبرینش کمتر از تواتر خیلی زیاده، کمتر باشن میشه مستفیضه. یک نفر خبر بده میشه خبر واحد. خلاصه تعدادی افراد خبر دادن که دیگه ما یقین پیدا کردیم مکه هست، کعبه هست. برحال از طریق دیدن یا از طریق شنیدن ولی مستفیضه باشه، یا از طریق تجربه درست گذشتگان. گذشتگان یه تجربه های صحیح کسب کردن به ما منتقل شده. اینا علم جلی است، علم آشکاره. تمام این علومی که الان میخونیم علوم دانش عرفی، مثلا یک کسی خطاطی بلده، یکی خیاطی بلده، یکی دمراندگی بلده، این چیزای فنون، یا علوم مختلفی که هست مثل علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم طبیعی، علوم هنج، اینا همه جز همه علوم، حتی فلسفه، حتی همین عرفانی که ما الان داریم مباحثه میکنیم، این همه علم جلی هست. مثلا بنده رفتم از یک کتاب مطالعه کردم، شما دوی از زبان من میشنوید، اینا علم جلی است. درجه دوم از علم، علم خفی هست، علم نهانه که از دل اهل تزکیه با آبیاری ریاضت میروید. انسان ریاضت میکشه، دل تزکیه پیدا میکنه، یا نفوس صادقی که همت عالی دارن، خلوت گزینن، اهل خلوتن، گرچه در جلوتن اما با انس دلی با خدا دارن، ندای الهی به قلبشون میاد و به ندای الهی هم گوش میدن. توجه دارید، این علم خفی است. ممکنه چون کسی ندای الهی بهش برسه ولی گوش نده، محروم، خودشو محروم کنه از این علم خفی. میگه این علم، علم وراثت است، ارثی. خلاصه خدا بعد این علم رو در اختیار ما قرار بده، البته کسی که تعلق به او داره، اسم به هر حال نسبها میرسه، باید خیشاوندی کنی با خدا تا این علم خفی نصیبت بشه. و این علم به عالم جمع اشاره داره، اون علم جلی به عالم تفرقه اشاره داره. علم فیزیک به اجسام، علم شیمی به مولکول ها، علم زیستشناسی نمیدونم به سلول ها، علم نمیدونم کوانتوم به اتم ها، عالم تفرقه است. اونو علم جلیش. اما این علم خفی به عالم جمع اشاره داره. و جالب این است که غائب را حاضر و حاضر را غائب میکند. اینو خواجه میگه، میگه این علم غائب رو حاضر و حاضر رو غائب میکنه. یعنی چی؟ یعنی عالم ملکوت و بالاتر از عالم ملکوت که حق تعالاست که از نظر دیگران غائبن، برای این عالم به علم خفی میشه حاضر. این عالمی که حاضر برای دیگران، برای او غائبه، تو تعلقی نداره به این عالم، توجهی اصلا نمی کنه به این عالم. این عالم ظاهر براش غائبه، اون عالم یعنی عالم مالک که برای دیگران ظاهره برای او غائبه، عالم ملکوت که برای دیگران غائب است برای او حاضر است. چرا؟ چون قلب خودش و آینه جانش رو جلال داده. یه قصه جالبی مولوی داره در مثنوی که رومیان و چینیان و هنرمندی رفتن پیش سلطان و دفتر اول مثنوی هست که اینا گفتن بله ما هنرهایی داریم. چینیان گفتن آقا مثلا رنگ‌های مختلف بیارید و چی بیاره چی بیارید تا ما. رومیان چیزی نخواستن، اونا چینیاشون کردن به رنگ آمیزی کردن و فلان و بهمان مجسمه سازی و بعد رنگ آمیزی، ولی رومیان شروع کردن به صیقل دادن، جسمی رو صیقل دادن شد شفاف. وقتی سلطان آمد دید چینیان رو، هنرشون رو دید، بله زیباست، بعد رفت سراغ رومیان دید اینها اصلا هنرشون قابل وصف نیست، با صیقل یه جسمی ساختن که همه چیز رو میشه توش دید. بعد مولوی میگه آن صفای آینه وصف دل هست، آن صفای آینه وصف دل هست، کو نقوش بی عدد را قابل است. کسی میگه نقش ها و نقش های مختلفی وصف بکنه، توجه دارید؟ انسان اگر این دل خودش رو صاف بکنه، صیقل بده، این علم خفی براش در علم جلی هی باید درس بخونی، کلاس بری، از این مکتب خانه به اون مدرسه، از این مدرسه به اون دبیرستان، دبیرستان به دانشگاه، به حوزه، هی باید شاگردی کن، هی باید معلم بید. اما در این علم خفی جان رو باید صیقل داد. صیقل بدی اصلا عالم ملکوت رو هم تو این آینه صیقل شده میبینی، از این چیزای میابی که تو مکتب خانه هم نیست. اینم درجه دوم. از این درجه سوم از علم، علم لدنی است. علم لدنی که اصلا علم حضوریه، الهی است که از جهان غیب آمده و علم توحیدی است، یعنی علمی قوی تر از اون علم خفی. حاجه میگه این علم سندش وجودش هست. در علوم منقول مثلا یک کسی میگه که مثلا نادرشاه قصد مثلا کور کردن چند هزار نفر از مردم کرمان رو داشت و از شبانه زدن مثلا کشتنش که این فردا این کار نکنه، میگه با سندش کن از کجا نمیگی؟ سلطان محمد فاتح مثلا در سن 30 سالگی رفت مثلا استانبول و قسطنطنیه رو فتح کرد، بیزانس رو شکست داد با توپخانه هایی که داشت، کجا میگی؟ کی گفته؟ سند میخوان، در علوم منقول سند میخوان، اما در علم حضوری شهودی سندش خودشه. مثل اینکه فرض کنید انسان وقتی درد داره بهش میگه کجا میگی درد داری؟ بود درد دارم، اما درد میابم، یا میترسه بچه مثلا شب میترسه بره تو حیات،
چی گفته میترسی؟ از کجا میترسی؟ به چه که میترسی؟ با دون میترسه تو ترس با وجهش درد میکنه. ولی این بچه ها به زور بفرستن تو حیات تاریک، این ممکنه بچه سفته کنه. دلیلش با خودشه. یا مثلا جوانی عاشقه، بعد بیاد باید سندش کجاست، دلیلش بود. عشق همراهشه، علم حضوری داره به عشق، به درد، به ترس. میگه علم لدنی سندش با خودش هست. اصلا درکش دیدن حقیقته. یعنی وقتی انسان علم لدنی پیدا میکنه حقیقت رو میابه. وقتی حقیقت رو میابه، این یافتن حقیقت به او حکمرانی میکنه، جلوه‌گری میکنه، مظاهر رو به او نشون میده. و دیگه بین این عالم و جهان غیب هیچ حجابی نیست، همه حجاب برداشته شده. مستقیم این عالم داره با جهان غیب ارتباط برقرار میکنه. حالا اینا مثلا ارتباط اینجا عالم با مثلا جهان غیب، مثلا یعنی ارتباط با عالم مثال، عالم عقل، یا اصلا تعین اول و ثانی که بحثش گفته شد دیگه، اینجا ساکت. هنوز این مراتب خیلی در بین عرفا تبیین نشد. وادی سوم وادی حکمت است، بعد از علم به حکمت میرسه. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، آیه 269 سوره بقره است. خواجه میگه الحکمه اسمان لإحکام وضع الشیخی موزه، یعنی وقتی چیزی رو در جایگاه خودش قرار بدید و این قرار دادن استحکام پیدا کنه میشه حکمت. معمولا این وضع شیخی موزه رو برای چی تعریف میکنن؟ برای عدالت دیگه. میگن عدالت وضع و شیفی موضعه هست، یکی تعاریف عدالت اینه. خواجه میگه حکمت احکام عدالت هست، استحکام عدالته. شما ممکنه یه رفتار عادلانه داشته باشید ولی دوام نداشته باشه، مستحکم نشه، مستقر نشه، این هنوز حکمت نیست. درست. البته حکمت معانی دیگه هم داره. حکمت دانش صحیحی که عینیت پیدا کند بهش میگن حکمت. اصلا قدیما به طبیب میگفتن حکیم، حکیمانه میگفتن حکیم، چون طبیب علمی که داشت اجرا میکرد، کاربردی میکرد، علم نافع بود. پس شما اول باید علم داشته باشید که چیو کجا قرار بدید، این میشه وادی قبلی، بعد تحکیمش کنید میشه وادی بعدی که حکمت است. خب درجه اول از حکمت میگه ادا کردن حق هر چیزی آنچنان که شایسته است. ادا کردن حق هر چیزی آنچنان که شایسته است، و از مرز آن عبور نکردن و در وقتش شتاب نکردن. این که هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار دادن، نه شتاب بکنی و نه از مرز آن عبور کنید، این درجه اول حکمت. درجه دوم از حکمت این است که وقتی وعده های الهی رو ببخشید وعیدهای الهی رو دیدید، وعید یعنی عذابها یا مثلا نقمتهای الهی رو دیدید، از کوره در نرید، ترک منزل نکنید، شهادت بدید که حتما حق تعالی در این وعیدهاش یک منظوری داشته، نسبت به حکمش عادلانه عمل کرده. یا اگر یه وقت دیدی نعمتی از بنده خرج شد، تو دو جوره دیگه، یه وقت نعمتی می آید، یه وقت نعمتی زدوده می شود. در هر دو صورت درجه دوم حکمت این است، وقتی در مقابل وعیدها قرار گرفتی، وقتی نعمتی از بندگان سلب شد، بدان که خداوند به عدلش عمل کرده، بدان یه منظوری حکیمانه داشته، بدگمان نشو، حتما یه مصلحتی داشته. یه وقت خداوند یه نعمتی به انسان میده، یک نعمتی رو از اون میگیره از قضا برای این که این سقوط نکنه. مثلا از نعمت علم برخوردار، یا نعمت ثروت برخوردار، یا نعمت سلامتی برخوردار، این نعمت قدرت برخوردار، این اینطور بره جلو، این سقوط میکنه. قدرت انسان رو میتونه نابود کنه، ثروت میتونه نابود کنه، علم زیاد میتونه نابود کنه. همه نعمت ها فتنن، آزمایشن. هر نعمتی فتنه است. فتنه معنی قرآنی هم یعنی آزمونه. فرزند فتنه است. همسر فتنه است. مسکن فتنه است. شغل فتنه است. همه چی در این دنیا فتنه است. هیچ چی در این عالم نیست که فتنه نباشه. همه چی آزمون الهی است. خیلی اصلا از این فتنه خوب بیرون میان. علم برای اون می شود ابزار سعادت، قدرت می شود ابزار سعادت، ثروت می شود ابزار سعادت، همسر و فرزند می شود ابزار سعادت. بعضی یا نه، یه وقتا خداوند وعیدی انسان رو گرفتار وعیدی می کند، یا نعمتی رو از اون می زداید برای این که مصلحتی در اون بوده، حکمتی در اون داشته، عدالتی در اون داشته. میگه وقتی با این وعیدها یا زدودن نعمت ها مواجه شدید، شما شهادت بده، بدان و اعتراف کن که حتما خدا یک قصدی و مصلحتی و غرضی در این امر داشته. شما نسبت به خالقم باید حسن نظر داشته باشید. اگر قبول دارید عین الربط به او هستید و اگر در این سیر و سلوک به ریسمان او چنگ زدید، اعتماد کنید. او داره تو رو میسازه، او داره تو رو جلو میبره. درجه سوم از حکمت میفرماید رسیدن به استدلال است. انسان دلیل رو بیابد، اما با بصیرت، با نورانیت قدسی. ببین یه وقت شما دلیل رو با زحمت کنار گذاشتن کنار هم گذاشتن بدیهیات و بعد معلومات دیگه رو کنار هم گذاشتن، زحمت و تلاش، حد وسط برهان رو پیدا کنی و تا به نتیجه برسی. مثلا عالم متغیر از هر متغیر حادث است، پس عالم حادث است. حالا چقدر زحمت بکشن تا بفهمن مثلا حد وسط حدوث عالم تغییر. اما یه وقت شخص استدلال رو، دلیل رو با بصیرت، با نورانیت قدسی پیدا میکنه و ارشاد به حقیقت پیدا میکنه، حقیقت رو میاد. و اشارت به نهایت پیدا میکنه. اشارت، ببینید، اشاره در مقابل عبارته. ما گاهی یه عبارتی میخونیم تا غایت رو بفهمید. مثلا یه بار که میکنیم ای انسان ها غایت همه شما سعادت کمال، یه وقت نه، با عبارت به این نمیرسید، با اشارت به این میرسید. کسی به شما غایت رو با اشاره نشان میدهد. نشان دادن غایت با اشاره، ارشاد به حقیقت، یافتن استدلال از طریق نورانیت قدسی، این میشه درجه سوم از حکمت. این همونیست که یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این دادنیه. اگر کسی درجه اول و دوم حکمت رو طی بکنه، به درجه سوم هم دسترسی پیدا میکنه. در واقع انسان در اینجا یه حکمتی پیدا میکنه که به مقام جمع میرسه. این علوم روزمره مقام تفرقه است، اما این حکمت مقام جمع است. وادی چهارم، وادی بصیرت است. کل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. پیغمبر میفرماید که این مسیر سبیل من، راه من. من هم خودم را هم تابعانم رو به سوی خدا فرا میخوانم، اما علا بصیرتن فرا میخوانم. بصیرت چیه؟ بصیرت یه علمه. مثلا میگم فلانی بصیرت داره یا فلانی بصیرت نداره، فرقشون چیه از نظر معنی دقیق کلمه؟ بصیرت علمه. اما یه علمی که انسان رو از سرگردانی رها کرده. یه وقت آدم یک چیزی میدونه اما هنوز تحیر داره، تردد داره، شک داره، اطمینان قلب نداره، این هنوز بصیرت نداره. بصیرت در واقع استحکام معرفته، به گونه ای که انسان از سرگردانی رهایی پیدا کنه. با سه درجه برای بصیرت ذکر کرده. درجه اول این که بدانید خبرهای مبتنی بر شریعت از حقیقت سرچشمه گرفت، از یه حقیقتی سرچشمه گرفت. شریعت به شما میگه که این مسیر رو برو، این مسیر رو نرو. درجه اول بصیرت این است که این خبرهایی، حالا چه اخبار باشه چه انشاء، مضامینی که در شریعت هست، اینا رو حقیقت بدان، نباید از عواقبش بترسی. بیارم من مثلا ربا نخورم، نکنه وقت بچه‌ام از گرسنگی بمیرم، مال حرام نخورم، نکنه یه وقت از گرسنگی بمیرم. نه، ترس از عواقبش. بصیرت باشه و شک نکن. دیدید آدم یه وقت مثلا سکه طلایی پولی چیزی زمین میبینه، حالا خب حالا اینو خودم ببرم اعلام کنم چه؟ میدونه حکم شرعی رو، علم داره، اما سرگردانه. بنده خدایی گفت سوار تاکسی شدم تو لندن، بعد وقتی کرایه رو دادم بقیه کرایه ما رو داد، اضافه داد. گفت من متحیر شدم حالا برگردونم بر نگردونم یه منطقه ناچیزی، مثلا فرض کنید 50 پنس مثلا. خب بعد خودم سرزنش کردم، خجالت بکش، شما را حرام خواهید بخورید. وقتی برگردندم راننده گفت من مدت هاست دارم فکر میکردم مسلمان بشم یا نشم. گفتم بیا، میدونستم تو مسلمان هستی، میخواستم امتحانت کنم ببین مسلمانی مسلمانی که جور آدمی هم اون نزدیک بود به خاطر یه چندلغاز ما ایمان یه آدمی رو از دست بدیم. و دیگه بعد از اون تصمیم گرفت، این قضیه واقعیت دارم، تصمیم گرفت بیاد و مسلمان بشه. ایمان به خدا پیدا نداشت، ایمان به خدا پیدا بود. ببینید ما خیلی اوقات شریعت رو میشناسیم، اما یک دادم عواقبش خود نکنه من زکات هم بدم بعد چیم. بابا همین مایه برکتت هست. گاهی خود بعضی مثلا دختر خانم ها هستم مثلا حجابشون رعایت نمی کنن، میگه نکنه من خیلی با حجاب باشم بعد کسی مثلا نیار سراغ ما خواست بگارید، من آخه خیلی به من مراجعه میکنه. بابا از عاقبت رفتار حرام به ترس، از عاقبت حکم شهر. این بصیرته. با یقین به شریعت خوشنود باش، تازه از نافرمایان ناخوشنود. این درجه اول از بصیرت. درجه دوم از بصیرت می‌فرماید اونه که انسان به عادلانه بودن هدایت و ضلالت خداوند شهادت بده. گشایش ها و تنگ دستی ها رو نیکوکارانه بداند. ریسمان کشش خدا رو در پیوند خلق با چشم خودش ببینه. یعنی چی؟ بصیرت در درجه اول اعتماد به شریعت بود، یقین به شریعت داشته باش، سرگردان نباش. بصیرت در درجه دوم اعتماد به فعل الهی است. فعل خدا یا هدایت یا ضلالت، فعل خدا یا گشایش یا تنگ دستی. اینا رو عادلانه بدا. یهدی به ایمن یشا و یزل به ایمن یشا، عادلانه است. جبری هم در کار نیستم، عادلانه است. گشایش هایی که خدا فراهم میاره، تنگ دستی هایی که خدا فراهم میاره، که همش عادلانه است. یعنی سالک بداند خدا وسیله تقرب رو با این ریسمان براش فراهم کرده که او رو بندگی کنه. نکنه این وقت تنگ دستی ها و گشایش ها یا هدایت ها و ضلالت ها او رو از بندگی باز بداره. اینم بصیرت درجه دوم. درجه سوم از بصیرت اینه که دیگه چشمه معرفت به جوشش در بیاد. اصلا دیگه یک عنایت توحیدی خداوند به سالک پیدا میکنه، از درون این معرفت میجوشد و از درون با علم حضوری و شهودی حقیقت رو مییابد. دیگه سرگردانی با علم شهودی معنا نداره، شما دست به آتش بزنید حضوراً مییابید که میسوزد و درد داره. یک کسی به شما نیومده بگه آتش میسوزه، یا از یه جایی نخوندی که آتش میسوزه، خودت یافتی، نزدیک آتش رفتی دید داغ میشی، بذار دست آتش نمیزنی. بصیرت در جسم از بصیرت اینه که چشمه معرفت به جوش میاد، به جوشش میاد و اشاره ثبات پیدا میکنه. اشاره اشاره در مقابل چی؟ عبارت گفتم. اشاره از عبارت لطیف تره. در عبارت مطلب رو میخونی، اما در اشارت حقیقت رو به نشون میدن و فراست رویش پیدا میکنه. یعنی شخص با بصیرت زمین رو پیدا میکنه برسه به منزل فراست، وادی فراست که وادی بعدی است. پس بصیرت، در جسم از بصیرت یک معرفتی از درون با علم حضوری و شهودی میجوشد که دیگه سرگردانی حضورا میره کنار و اشاره به ثبات تبدیل میشه و انسان فراست پیدا میکنه، یعنی وارد در واقع وادی پنجم میشه که فراست هست. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این اموری که در سوره حجر 75 ذکر شد نشانهایی است برای متوسمین، یعنی اشارت شناسان. بعضیا اشارت میشن ولی اشارت ناشناسن. از کجا؟ کل این عالم عالم اشاره است، همه عالم عالم اشاره است. درختی که خوش میشه اشاره است، سیلی که میاد اشاره است، زلزله‌ای که میاد اشاره، همین عالم اشاره است. درختی که سبز میشه اشاره است. تبسم، متبسمین، مصدر تبسم، تبسم به سین یعنی تفرس، همون فراست. تبسم با تفرس یه معنایی داره. متبسمین یعنی اهل فراست. فراست یعنی چی؟ یعنی کسانی که اشارت شناسن، یعنی کسانی که فرمان غیب را بدون تجربه و بدون استدلال یافتن. ببینی یه وقتی کسی از طریق تجربه علم پیدا میکنه، آزمایش میکنه، شناخت پیدا میکنه، یا از طریق استدلال صغرا کبرا میچینه تا علم پیدا کنه. یه وقتا بعضیا بدون استدلال و بدون تجربه فرمان غیب الهی رو در میابن، البته با طی کردن سلوک، سیر سلوک و مقدماتی، اما دیگه از طریق استدلال فرمان الهی رو نیافته، از طریق تجربه فرمان الهی رو نیافته، از طریق شهود بدون این دو طریق، از طریق روش شهودی فرمان غیبی رو یافته است. اینو بهش میگن فراست. فراست یعنی اشارت شناسی. اهل فراست کسانی هستند که اشاره شناسند، یعنی از طریق علم حضوری و از طریق علم شهودی حقایقی رو بهشون اشاره میشه و اونا رو مییابن. خب سه تا درجه باز برای فراست ذکر کرده. درجه جالب خیلی قشنگ بیان کرده خواجه این سه درجه رو، میگه درجه اول فراست نادری است، فراست که به ندرت تحقق پیدا میکنه. چطور؟ بر زبان یک بیگانه یه حقیقتی میفته به یک باره. یه انسانی که اصلا اهل سلوک نیست، ارزش سخن رو هم نمیدونه، قلب زلال شعور و شهود نداره، اما بر زبانش دفعه یک سخن حکیمانه جاری میشه برای اینکه نیاز اون انسان مرید رو برآورده کنه. مثلا چطور؟ آتش شروع میکنه به سخن گفتن. آتش شروع میکنه به سخن گفتن. یه درختی شروع میکنه به سخن گفتن. گل خود اجسام، یعنی من ورای حجاب و عین به انبیا میرسیده. آیا درجه آتش از انبیا بالاتره؟ نه خیر. اینجا خداوند بر زبان آتش وحی جاری کرده. ولی خود آتش چه میدونه این چیه؟ یه وقتی یه انسان بیگانه ایست که اهل شهود نیست، اهل سلوک نیست، اما یک دفعه یه آدم دیگه از اهل سلوکه، یه اهل مریده، یه نیاز معنوی داره، یه دفعه بر زبان اون شخص حکمتی جاری میشود، این مریده میگیره استفاده میکنه که بره جلو. اینا بهش میگن فراست، دریافت فرمان غیب ها، اما از این طریق. این که گفته میشه آیا ممکنه یک انسان مشرکی سخن حکیمانه بگوید؟ بله، خدا حکمت رو برای زبان جاری کرده برای که اهلش استفاده کنه، برای خودش قدر نمیدونه، خودش حتی با این حکمت شبهاتش هم برطرف نمیشه، اما این انسان سالک شبهش برطرف میشه، مشکلش حل میشه.
این فراست ناظر بر اون آدمه،
در واقع فراست همون فرمان غیبیه که بر زبان این انسان نااهل جاری شده، ولی داره اون سالکه است بهرش رو میبره. فراست برای این انسان سالکه، فراست برای این انسان سالکه است، اما از زبان یک انسان بیگانه صادر شده است. یعنی حتی خیال نکنی اگر در یک جنگل آمازون هم باشی، خداوند اگر اهلش باشید حقیقت رو بر زبان آدم انسان بیگانه جاری میکنه، برای اینکه شما از سلوک باز نمانی، شما بخوایی خدا را رو براتون باز میکنه. این درجه اول از فراست. درجه دوم از فراست، فراستی است که از نهال ایمان انسان سالک چیده می شود. یعنی خود شخص سلوک کرده و نهال ایمانش رشد کرده، به ثمر رسیده و از درستی حال مطلع میشه، از نور کشف درخشنده میشه. یعنی ظرفیتی پیدا کرده این قلب که ایمان قدیم داشته باشه و نهالی از این ایمان بروید در اثر اون نور کشف الهی و فرمان غیبی نصیبش میشه، فراستی برای او حاصل میشود. درجه سوم از فراست، فراست سری هست. درجه دوم از فراست رو میشه اسمش گذاشت فراست قلبی. درجه سوم فراست سری است. به تعبیری فراست اول فراست زبانیه، دوم فراست قلبیه که برای خود سالکه، سوم فراست سریست. مقام سر بالاتر از مقام قلبه، انشاءالله بعداً درباره مقام سر صحبت میکنیم دیگه. این فراست زایده فکر و اندیشه نیست، خدا بر زبان انسان برگزیده فراست رو جاری میکنه، حالا یه وقت با صراحت، یه وقت با رمز. یعنی این شخص ببینید سلوک کرده، ایمان پیدا کرده، در اثر ایمان یه فراستی پیدا میکنه، این حاصل زحمت خودشه. قلبن هم فراست قلبیه، اما در فراست سری خدا من حیث لا یحتسب بهش این فراستو میده. به مقام سر او میدهد، حالا یه وقت به صراحت، یه وقت با رمزه، چون بعضی حقایق با صراحت برای افراد آشکار میشه، با رمز، راز رمزه، باید رمز گشایی کرد تا حقیقتو یافت. اگر کسی فراست قلبی رو که زایده ایمانش هست تحصیل بکنه و مدتی هم بران استوار بماند، خداوند فراست سری رو بهش میده. صلى الله على محمد وحدت شهود و حضور فرقی نداره، یه تفاوتی بین وحدت شهود و وحدت وجود ذکر کردن که بعضی‌ها میگن البته وحدت شهود با وحدت وجود هم یکی هست، فرقی نداره، برای اینکه وقتی کسی شهود میکنه علم حضوریه وحدت وجود است. لذا تفاوتی نداره. مثل این که فرض به کسی بگه وجود ترس یا شهود ترس یکیه، یا وجود عشق با شهود عشق یکیه. اما بعضی تفاوت قائل شدن، گفتن وحدت شهود وقتی است که انسان تا تعینات خلقی رو طی کرده باشه، وحدت وجود وقتی است که تعینات ربی رو طی کرده. ما در عرفان نظری توضیح دادیم که بعد از هویت غیبی حق تعالی تعینات ربی هست که تعین اول و ثانی احدیت و واحدیت، بعد تعینات خلقی هست که عالم عقول و ملائکه، عالم مثال، عالم ماده. میگن اگر سالک در قوس صعود از عالم ماده به عالم مثال رفت، از عالم مثال به عالم عقل رفت، این وحدت شهود پیدا میکنه. یعنی در واقع این درجه، درجه وحدت شهوده. اما اگر به تعینات بالاتر رسید، تعینات ربی، یعنی تعین ثانی که جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نحو تفسیری، مقام واحدیت، و تعین اول که مقام احدیت هست که جامع اسماء و صفات به نحو بساطت و اندماجی و اطلاق، اما اطلاق قسمی نه مقسمی که حالا در جای خودش توضیح دادن، اون موقع این وحدت وجود پیدا کرده، این وحدت وجود یافته. وحدت حضور عرض کردم تفاوتی نداره، یعنی چیزی علاحده اینها نیست، یک درجه درونی است. یعنی انسان از تفرقه بیاد بیرون، مقام جمع برسه. شما هر چی جلوتر میرید مقام جمعتون بیشتره. اگر به اون تعینات ربی برسید دیگه میشید به مقام جمع و جمع. Thank you.